بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سومین شرط صحت شروط در ضمن معامله، سومینش این بود که معقول باشه، عقلایی باشه. ما مثالهایی برای زدیم، بردیم توی افراد خرافی که اینا پابند به خرافاتی هستن، ممکنه یه از این شرایط خرافی رو بیان در ضمن معامله شهد کنن، آیا لازم است عمل به اون؟ عقلا میگن نه. یه موارد دیگری هم من براش فکر کردم، وانی از افرادی هستن وسواسی هستن، خرافایی نیستن، میگه من اینو به تو فروختم، قولنامش هم نوشتم، صیغه‌ش هم خوندیم، اما تو محضر باید 20 نفر 30 نفر بیان امضا کنه. آدم وسواسی هست، میترسه 30 نفر باید پای این سند رو امضا کنن. آیا این شرط واجب العمله؟ یا میگه من این خانه رو به تو اجاره دادم، صیغه‌ش هم میخونه، اما وقتی تحویلی میدم از 20 نفر از علمای شهر تأییدیه اخلاقی بیاری که مورد اعتماد و تأیید هستی. آدمیست وسواسی، خرافی نیست، وسواسیه. او قضا میگن لعتبار به حاضر شروط، اینها لغوه، واجب نیست عمل کردن به اینها، اعتنایی نمیشه. خب این درباره گذشته، اما بریم سراغ شرط چهارم که معرکت الآراء. بعد منجمین دو رقم پیشبینی ها، یه پیشبینی هایی هست که از نظر علما نجوم اعتباری داره و می نویسن تو تقویم ها در فلان روز نقل و انتقال خوب نیست، در فلان روز برکت دارن، در فلان روز خوب از نوبریدن را به اون ادبیات خاصی که اونا دارن. خب اینا چون توی این بله تقویم ها نوشتن، شاید عقلای اعتمادی بکنن، اما وقتی مواردی باشد که نه ماورای اینها باشه، برگرده به خرافات، اونا اعتبار نداره. به هر حال اما شرط رابع شرطن برای که معامله انجام بشه قبول میکنه، ولی بعدم عمل نمیکنه، ملت این شرط اعتباری نداره. مرحوم شیخ انصاری در جلد ششم صفحه 21 عنوان مسئله را از ایشون ما میگیریم، میگه الرابع، جلد ششم صفحه 21، الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه. فلو اشترت رقیت هر، شهد کنید در ضمن معامله این فلان کس که هر است تبدیل به رقیت بشه، او توریس اجنبیین، فلان کس که همسایمون هست اونم ارث ببرید، خان فاسدن لأن مخالفت الكتاب والسنة لا يسوغها شيء. مخالفت کتاب و سنت هیچ چیزی مجوزش نمیشه. اولین بحثی که در اینجا هست بیش از آنی که اقوالی رو اشاره بکنیم این است که این چه تفاوتی دارد با شرط دوم که گفتن باید سائق باشه، حلال باشه، خلاف کتاب و سنت نباشه. خب اینم میشه مثل همون دیگه. چه تفاوتی است بین شرط چهارم و شرط دوم؟ اینجا میگن مخالف کتاب و سنت نباشه، اونجا میگن سائق باشه، یعنی حلال باشه، حرام نباشه. خب حرام هم مخالف کتاب و سنت دیگه، پس اینا رو تو هم ادغام بکنین، چرا جدا از هم میگید؟ محشین مکاسب آمدن در این دست و پا زدن که یه توجیهی بکنن. بعضی ها مثل امام رحمت الله علیه در کتاب البیعی که ایشون داره با صراحت میگه، فرقی نداره، کتاب البیعی جلد پنجم صفحه 233، لکنه، ضمیر برمیگرد به شرط دوم، لکنه حیث لا ینفک عن شرط رابع، چون منفک از شرط رابع نیست، فلا ثمرت لاعتباره علی حده، چون شرط دوم منفک از چهارم نیست، بنابراین ثمره ای نداره که این رو معتبرش کنیم، علاهده مستقلش کنیم. ایشون رسما انکار کرده حرف شیخو، ولی بعضی ها از محشین آمدن توجیه کردن. یکی از اونها مرحوم محقق ایروانیه که شاگرد ایشون مرحوم خونساری که کلمات ایشون رو آمده، بله آمده چیز کرده، آمده تقریر کرده، این در محقق ایروانی در حاشیه مکاسب جلد دوم صفحه 61، اسم کتابش هم بعد ظاهرن منیت المرید فی حاشیه المکاسب، حالا اسمش من ننوشتم. به هر حال ایشون در حاشیه مکاسب جلد دوم صفحه 61 میاد توجیه میکنه و حاصل توجیه اینه، میگه اما شرط دوم ناظر به حلال و حرامه، میگه حلال باشه حرام نباشه سائقه، ولیکن شرط چهارم راجع به جعل شارع صحبت میکنی، شارع جعل آزا وارسن، شما میخوای محروم کنی، یا جعل آزا غیر وارث، شما میخوای این رو وارث قرار بدی. اون در جعل شارع بحث میکنه شرط چهارم، و شرط دوم در حلال و حرام. من احتمال میدم نکتش هم این باشه از عبارت خود شیخ گرفت. ببینید شیخ دو تا مثال زده بود که حلال و حرام توش نبود، یکی این است خوری را تبدیل به رق کنن و دیگری هم غیر وارثی را وارث کنن، بحث جعله. مثال به حلال و حرام خود شیخ انصاری نزده بود، مثالاش در همین مایه ایست که مرحوم محقق ایروانی میگه، در همین مایه است. بعد این رو گفتن و تفاوت رو در این قائل شدن، اون حلال و حرام میگه، اون جعل شارع رو میگه، شارع جعل هازا اولم یجعل. در جواب عرض میکنیم که آقا این فرقم فارق نیست، به علت اینکه جعل بالاخره منتهی میشه به فعلی. وقتی جعل کرده از این وارث نباشه، شما بعدا میخوای پول بهش بدی، اموال میت بدی، خب این حرامه. هر جعلی منتهی میشود به فعلی، و اون فعل ممکنه حلال یا حرام باشه. بنابراین اگر ما این دوتا رو در هم ادغام بکنیم، تفاوتی بین هما نیست. جعل هم منتهی به فعل میشه، منتهی به حلال و حرام میشه، منتهی به سائق و غیر سائق میشه. این کلام قانع کننده نبود. مرحوم محقق نائینی هم ایرادی داره، میگه این شرط مستدرکه، یعنی این شرط تو اون شرط ادغامه. چرا؟ کجا اینو داره؟ کتاب منیت و طالبه جلد دو صفحه 103. منیت و طالب مرحوم خونساری بود، از مقررین ایشون. کلام محقق نائینی رو تقریر کرده در اینجا، مثل کتابش هم منیت و طالب گذاشته، جلد دوم هم هست، صفحه 103. من نمیدانم تو اون کتاب های فقهی ایشون اینام اومده یا نیامده که براتون روی پرده منعکس کنند. بله؟ اومده؟ خب چی میگه؟ محقق نائینی میگه از ظاهر انهاز شرط مستدرک، این شرط تکراریه، شرط دوم تکرار شرط چهارمه. لارجاعه، این ارجاعه جالبه، لارجاعه الاشتراط القدره. ایشون میگه ادغامش کنیم در شرط اول، شرط دومو بیاییم در شرط اول ادغام کنیم. چرا؟ لأن الممتنع فإن الممتنع شرعن کالممتنع عقلن. یه عبارت معروفیست دیگه، میگن الممتنع شرعن کالممتنع عقلن. بله، قدرت هم از عقل شرعی میگیرن. خب بنابراین وقتی گفت سائق نیست حرامه، یعنی تو قادر نیستی، قادر عقلی نه، قادر شرعی، شرعن قادر نی. بنابراین بیاییم شرط دوم رو ادغامش کنیم، در شرط اول ببریمش توی قدرت. بله، ولی این فرمایش محقق نائینی هم قابل بحثی. چرا؟ به علت این که شرط اول فقط در قدرت عقلی بحث میکرد، کاری به قدرت شرعی، قدرت عقلی عرفی بعده. شرط اول اعم از قدرت شرعی و عقلی نبود. شرط اول قدرت عقلی بود. مثال هم که برش دادن دیدمش، جعل زرعه سنبولن و البوس رتبن. مثال هاشون مثال های عقلی بود، مثال شرعی نبود. بنابراین ادغام این دو در یک دگر درست نیست. قدرت عقلی عرفی البته در شرط اوله، در شرط دوم سائق بودن و حلال بودن شرعی هست. بله نه اشکال نداره، شبیه همه، یعنی قدرت تشریعی نداری، یعنی راه شاره بهت نمیده. اگر ممتنع عقلی بود چطور بود نمیتونست به جا بیاری؟ حالا شرعا نمیتوانی به جا بیاری، راه بسته است، راه شرعی بسته است. خب این کلمات این چند نفر از بزرگان بود، و اما تصور من چیه در اینجا؟ من تصور میکنم اینا عموم خصوص و مطلق هستن. شرط دوم فقط احکام تکلیفیه رو میگفت، سائق حلال حرام، احکام تکلیفیه. شرط چهارم هم تکلیفیه، میگه هم وضعیه. شاهدش این مثالای شیخ بود، شیخ به دو حکم وضعی اشاره کرد، قرار بدیم حر و رق یا غیر وارث و وارث، این حکم وضعیه دیگه، مالکیت، رقیت، حریت. بنابراین خود شیخ هم که انده من میگم متوجه شده است به مسئله، لذا بردتش تو احکام وضعیه شرط چهارم و مای مثالاش، که شرط دوم که احکام تکلیفی از قاطی با هم نشه. خودش هم یک زرنگی کرده که اینها رو متباین از هم کنه. ولی ادله شرط رابه، این نکته رو دقت کنید، ادله شرط رابه هم مسائل تکلیفی رو میگیره هم مسائل وضعی رو میگیره. هر دو خلاف شرع تکلیفی نباشه، خلاف شرع وضعی هم نباشه، روایاتشه، روایاتی که خود شیخ انصاری بهش استدلال کرده اینه، روایاتی که علما بهش استدلال کردن اینه. بنابراین شرط رابع عامه، هم شامل میشود حرام تکلیفی را و هم حرام وضعی را، و به این ترتیب شرط رابع ما را از شرط ثانی مستغنی میکنه. عموم و خصوص مطلق بینهما هست، شرط ثانی فقط احکام وضعیه تکلیفی است، شرط رابع عمی از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، هر دو رو شامل میشه، یکی عم از دیگری است، پس اخص در عم ادغام میشه. بنابراین اگه شرط را به روسه کنیم کفایت از شرط ثانی میکنه، ادلش هم مشترکه، ادله مشترکی اینا دارن. خب این راجع به این مسئله ای که فقط تکلیفیه، شرط اول عقلی، نه کار به تکلیفی نداره. شرط اول میگه قادر هستی قادر نیستی، کاری به حلال و حرام نداره. شرط اول بله، شرط غیر عقلیه، وقتی غیر عقلی شد تکلیفاً لا جود عملو به. شرط غیر عقلی، بس در خود شرطی، نه به عمل و به شرط. عمل و شرط تابع به این است شرط درست باشه یا نباشه، ولی وقتی شرط غیر مقدور باشه عمل به شرط هم شرعاً لازم نیست. خب این حالا تمام کلام به نسبت این که آیا لازم است این دوتا رو از هم جدا کنیم یا این دوتا رو ما هم میتوانیم ذکر کنیم. برگردیم به اصل مسئله که ما عقیدمون این شد ادغام بشه راحت تره. خب اما این حکم حکمی است که کدام حکم؟ چیزی که خلاف کتاب و سنت است در شرایط ضمن عقل نمیتوانیم بیاوریم. این حکم مجمع علیه بین اصحاب هست، همه موافقن. ببینید در مصادیقش اختلاف خیلیه، مصادیقی داره، ولی که در اصل حکم هر شرطی خلاف کتاب و سنت بوده باشد قبول نیست، در این اختلاف نیست. ما در بین کلمات گردش کردیم، اونی که مناسب اینجا پیدا کردیم کلام نراقی در اوائد الایام در صفحه 143، یه جلد بیشترنی اوائد، میگه المبحث و سالس فی بیان ما یجوز و من الشرط و ما لا یجوز. مبحث سالم در بیان شرائط جائز و شرائط غیر جائز. و جملت و ما ذکرو، خلاصه چیزی که گفتن، عدم و جوازهی، جایز نیست، ببخشید، عدم و جواز و جملت ما ذکر و عدم جوازه، جمله خلاصه چیزهایی که گفتن جایز نیست. و وقت تعبیر به غیر مجاز فی عبارت هم اربعه، جمله مبتدا بود، اربعه خبرشه، و جملت ما ذکر و عدم جوازهی و وقت تعبیر به غیر المجاز فی عبارات هم اربعه تون. اولیش الشرط المخالف للکتاب و سنه و الشرط الذی احل حراما او حرم حلالا. حالا این در واقع عبارتون اخرایی هم هست که ایشون ذکر کرده، یا ایشون هم میخواد اینا رو از هم جدا کنه و دوتا کنه. ظاهراً تأکید است و یکی هست. تا فاصله میشه، شاهدم این جمله است، بعد از فاصله میگه عمل اول فعدم الاعتداد بهی مجمع علی، این عبارت ایشون داره که دیگران ندارن. عمل اول یعنی شرطی که خلاف کتاب سنت باشد معتبر نیست، فعدم الاعتداد بهی مجمع علیه، اجماعیه، ظاهرن هم اجماعیه. بعد اجماع مدرکی مصدم، خیلی هم مدرک داریم. و اما برویم سراغ ادله مسئله. ببینید ما یک دلیل می توانیم به حسب القاعده بیاریم، یعنی اول مسئله رو به حسب القاعده حل کنیم، بعد بریم به حسب روایات که بعضی ها ادعای تواترش هم کردن. و اما به حسب القواعد، اگر هیچ روایتی هم نداشتیم، ما به حسب قاعده می گفتیم که این شرط باطله. چرا؟ به علت اینکه خلاف کتاب سنت شعار مقدس نمیگه از مؤمنون عند شروطهم ولو خلاف کتاب سنت باشه، مگر میشه همین چیزی؟ بله. بنابراین ما این روایات مستفیضه یا متواتره یا اجماع هیچ کنم این هم نداشته باشیم، علل قاعده بخواییم صحبت کنیم، میگیم شرطی که خالف کتاب الله لعتبابه به. چرا؟ به علت اینکه المؤمنون عند شروطهم نمیگیره، به قول بعضی تناقض صدر ذیل میشه. صدرش میگه واجب است عمل کنید، زیدش میگه حرامه، خلاف کتاب و سنته، نمیشه همچین تناقضی در کلام شاعر. بنابراین لولا دلیل دیگر ما این شرط رو معتبر میدانستیم که نباید شواهد ضمن عقد بر خلاف کتاب و سنت بوده باشه، باید موافق کتاب و سنت بوده باشه. درست؟ حالا اون بحث بعدن میاد، مخالفت، عدم مخالفت، موافقت، هر دو. خب بریم سراغ عمد دلیلی که آیون رفتن سراغش، که روایات باشه. دقت کنید روایات رو مخلوط به هم بزرگان ذکر کردن، ولی که ما میخواییم جدا سازی کنیم، چند طایفه کنیم روایاتو. بله؟ قاعده گفتیم تناقض در حکم شارع معنی ندارد. از یه طرف بگه المؤمنون عند شروط واجبه، از یک طرف بگه جعل العنبه خمرن حرامه. همینه دیگه، احقه، یعنی اینا تناقض با هم نمیتونن داشته باشن. از یه طرف میگوید که باید عمل کنید به شرط، از یه طرف میگه جعل العنبه خمرن لا یجوز. خب این دوتا متناقض نیست، نمیگه شارع مقدس. بنابراین المؤمنون عند شروطهم استثناء میخوره به حسب القاعده، قاعده عدم تناقض در احکام شرع، نمیشه تناقض باشه. به حسب القاعده المؤمنون عند شروطهم چی میشه؟ تخصیص میخوره الا شرطن. نه نمیتونه، نمیتواند، مؤمن نمیتواند این کار بکنی. خب اجازه بدین من سرنخ روایات مندازم که روایات خیلی محل بحثه. روایات از کدام آیون مخلوط با هم ذکر کردن، ما اینا رو چند طایفه میکنیم. یک طایفه ای که از همه بیشتر دقت کنید روایت داره این است الا ما خالف، عنوان خلاف، خلاف کتاب و سنت، کلمه خلاف. این طایفه اولی که خیلی زیاد روایت داره در ابواب مختلف، از باب بیع و شرا گرفته تا نکاح تا باب القضا، در جاهای مختلف روایت آمده الا ما خالفه، کلمه خلاف، مخالفت الکتاب و سنه، جایز نیست، کلمه مخالفت. طایفه دیگری هست میگه وافق کتاب الله ولم یخالف، هر دوره میگه وافق کتاب الله ولم یخالف. طایفه سومی هست الا محل حراما و حرم حلالا، کلمه تحریم حلال و تحلیل حرام، یعنی حرام و حلال کنی، کلمه خالفه نیست، کلمه وافقم نیست، کلمه این از حلال و حرام کنه، حرام و حلال کنه. این تعبیره، این سه طایفه. یه طایفه دیگر هم داریم که به نظر معارض به نظر میرسه، که معارض است با این روایات، چطور جمع کنیم بین اینها. یه مسئله است که خیلی شلوغ در واقع از نظر روایات. منتها نه نفهمیدم چی گفتی. خب بله نمیشه. خب بله همینه، چیزی که خلاف شرعه موافق کتاب سنت نیست. بنابراین یه طایفه چهارم معارضی هم داریم، معارض، روایات معارض که مصادیقی که خلاف کتاب سنت اجازه دادن، روایاتی از موردی چیز خلاف کتاب سنت رو اجازه داده، اونا رو چی کار کنیم؟ من یه جمله دیگه بگم بس تمام گفت. هر دو طوائف روایات رو انشاءالله من میخوانم و اون این است: وقتی این مسئله از نظر کبرا تمام بشه، تازه بحثای صغروی داریم. خیلی جا بس که آیا مخالف کتاب سنت هست؟ نیست. اگر مخالف کتاب سنت بگیم باطله، اگر مخالف کتاب سنت نیست بگیم صحیحه. موردی در فقه جاهای مختلف در این که این شرط مخالفه یا مخالف نیست اختلافاتی هست. بنابراین کبروی که تمام بشه، تازه بحث صغروی انشاءالله قایم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.